لنشین تا امی براتون بخونه متن امروز. رومیان 10 آیه 14: اما اگر به او ایمان نیاوردن چگونه میتوانن به او روی آورن؟ و چگونه میتوانن به کسی ایمان آورن که درباره او چیزی نشنیدن؟ و چگونه میتوانن بدون حضور کسی که آن پیام را اعلام کند چیزی بشنوند؟ و آنها چگونه میتوانن پیام را اعلام کنند اگر برای این کار فرستاده نشده باشند؟ چون که کتاب مقدس میفهمد چه خوش است قدم های کسانی که بشارت دهند اما همه آن بشارت را نپذیرفتند. زیرا خود اشعیا می‌فرماید خداوند چه کسی پیام ما را باور کرده؟ پس ایمان از شنیدن پیام پدید می‌آید و پیام ما کلام مسیح است. اما می‌پرسم آیا ممکن است که آنها پیام را نشنیده باشند؟ البته که شنیده اند، زیرا صدای ایشان به سرتاسر جهان و سخن آنها به دور افتاده ترین نقاط دنیا رسیده است. باز می‌پرسم آیا قوم اسرائیل ایران نمی‌دانست؟ قبل از همه موسی می‌گوید من به وسیله کسانی که حتی قومی به شما نمی‌آیند حسادت شما را برمی‌انگیزم و توسط قومی نادان شما را به خشم خواهم آورد. اشعیا با جسارت بیشتر میگه کسانی مرا یافتند که طالب من نبودند و خود را به کسانی ظاهر ساختم که جویای من نبودند. اما درباره قوم اسرائیل میگوید تمام روز با آغوش باز منتظر بازگشت این قوم نافرمان و سرکش هستم. دعا کنیم. خداوند ازت ممنونیم که تو خودتو به ما آشکار میکنی. ممنونیم برای هدیه کلامت. دعا میکنم که تو ما رو با روحت هدایت کنی، باشد که بفهمیمش و اونو زندگیش کنیم. در نام عیسی مسیح آمین. بفرمایین بشین. عنوان این پیام امروز دویدن از خط پایان هستش. آیا اینجوری نیستش که معمولاً تا خط پایان می دویم؟ چه عنوان عجیب غریبی. امیدوارم که تا نیم ساعت آینده این موضوع نسبتاً عجیب رو درک کنی. سال 2012 تیم رالی مردان جامائیکا مسابقاتی رو برگزار کرد که بسیاری اونو زیباترین مسابقه رالی تاریخ میدونن. بیاین نگاهی به این ویدیو بندازیم. این بهتونی حس نمیده که الان میخواییم بدوین؟ جواب بله است. 4 دونده جامائیکایی: مایکل فراتر، نیسا کارتر، یوهان بلیک و یوسین بولت تو این مسابقه با سرعت تمام دویدن، با نقص بودن و رکورد جهانی رو ثبت کردن. 36.84 صدم ثانیه بود. رکورد عالی بود. هر بار که مسابقه، خیلی مسابقه عالی بود، زیبایی بود. امروز ما دعوت شدیم که یه مسابقه زیبایی رو فراخوانده شدیم که مسابقه زیبایی رو انجام بدیم. رومیان 10 میگه که چقدر پاهای کسایی، چه خوش از قدمهای کسانی که بشارت میدهند. پولس از اشعیا 52:7 نقل میکنه. این آیه یه دونده رو در حال عبور از تپه ها به تصویر میکشه. تصویر شبیه داستان معروف دونده یونانی هستش که از میدانهای نبرد مارتون به آتن راه یافت تا پیروزی یونانی ها رو بر ایرانی ها در سال 490 قبل از میلاد اعلام کنه. اون مسافت 26 مایلی رو دوید بیشتر مسیح سربالایی بود. به محض ورود به آتن و گفتن کلمه پیروزی افتاد و مرد. به افتخار این دونده مسابقات ماراتون هنوز از سراسر جهان اجرا میشه. در اشیا 52 قاصد میره تا به قوم اسرائیل که در تبعید هست سقوط دشمن اورشلیم یعنی بابل و آزادی اونها رو از اسارت اعلام کنه. اون قاصد میگه خبر شگفت‌انگیز از صلح، شادی و رستگاری رو داره و فریاد میزنه که ما آزاد شدیم، خدای ما سلطنت میکنه. در رومیان 10 پولس اینو از اون گرفته و میگه دونده ها پای زیبا دارن، پای دلپذیر و دوست داشتنی. وقتی به زیبایی فکر میکنیم معمولا به پاها فکر نمیکنیم. و پا زیبایی منظورش پاهاشون نیست، منظورش این بود که اونها دوندگان پیام زیبای عیسی رو در قلب خودشون حمل میکنن و میرن و اعلام میکنن. در زبان اصلی کلمات بیان خبر خوش یک کلمه هستش، بشارت. وقتی به موعظه بشارت فکر میکنیم اغلب به شخصی فکر میکنیم که موعظه صبح یک شنبه رو از روی یک سکو موعظه میکنه و همه شما به دقت به هر کلمه گوش میکنید. این اون چیزیه که شما تصورش رو میکنید. این چیزی نیست که پولس در ذهن داشت. پولس تعداد زیادی از دونده ها رو در حال عبور از تپه ها در ماموریتی که توسط خود عیسی سفارش شده بود تصور میکنه که خبرهای خوب خودشون رو در جاده های زندگی به اشتراک میذارن. همه هر روز همه جا. چرا پاهای زیبا میدوند؟ اونا شخصا عیسی رو میشناسن. رومیان 10:10 زیرا انسان با قلب ایمان میآورد و نیک محسوب میگردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف میکند و نجات مییابد. زیرا هر کس که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. چطور نام عیسی را صدا زدن؟ در رومیان 10:14-15 جواب میده. پولس به این سوال عمدن با 4 سوال دیگه پاسخ میده. اون برعکس کار میکنه تا بر اون چه که خوندن نام عیسی رو برای هر کسی ممکن میسازه تاکید کنه. رومیان 10. اما اگر به او ایمان نیاوردن چگونه میتوانند به او روی آورند و چگونه میتوانند به کسی ایمان آورند که درباره او چیزی نشنیدند و چگونه میتوانند بدون حضور کسی که آن پیام را اعلام کند چیزی بشنوند و آنها چگونه میتوانند پیام را اعلام کنند اگر برای این کار فرستاده نشده باشند؟ چنانکه کتاب مقدس میفهمد چه خوش از قدم های کسانی که بشارت میدهند. توجه به این چند نکته ضروریه. اولا منطق پشت این آیات فوریت ارسال رو برجسته میکنه. مردم فقط در صورتی از عیسی میخوان که اونها را نجات بدن که باور داشته باشن که عیسی میتونه اونها را نجات بده. خب مردم نمیتونن به عیسی اعتماد کنن اگر در مورد او چیزی نشنیده باشن. و سوم مردم در مورد عیسی نخواهند شنید اگر کسی خبر خوش را اعلام نکنه. چهارم اگر مردم فرستاده نشن خب بشارت هم نمیدن. نقطه اوج این سکانس محله چهارم هستش. اعزام دونده ها. به همین دلیل که پولس طبق خواندگی خودش برای مشاهده اعلان خبر خوش عیسی بسیار مشتاقه. مردم فرستاده میشن، مژده به اشتراک گذاشته میشه. انجیل به اشتراک گذاشته میشه، مردم در مورد عیسی میشنوند. مردم در مورد عیسی میشنوند، به اون اعتماد میکنن. مردم به عیسی اعتماد میکنن، نام او رو صدا میزنن، نجات پیدا میکنن. ممکنه متوجه شده باشید که من به جای از عیسی بشنو گفتم در مورد عیسی بشنو. من معتقدم کتاب مقدس نسخه جدید استاندارد باید به جای از او نشنیدن نوشته بشه. چگونه باید به کسی که هرگز نشنیده ایمان بیارن؟ همونطور که انجیل اعلام میشه مردم شخصا عیسی رو میشنون و از کسایی که بشارت میدن با اونها صحبت میکنه. سوالی که من دارم اینه که آیا ما با این قضیه اورژانسی که پولس ارائه می‌کنه با فوریت پولس همخوانی داریم؟ وقتی که ویلیام کری بنیانگذار جنبش تبلیغی مدرن برای اولین بار از هیئت کلیسای خودش درخواست کرد تا به هند اعزام بشه برای بشارت دادن، پاسخی کلاسیک دریافت کرد: ای جوان، وقتی خدا تصمیم میگیره بت پرستا رو نجات بده، بدون کمک تو این کارو میکنه. جالبه. ویلیام کری متفاوت فکر میکرد و بقیهش تاریخه. شنیدم که مردم همین جمله رو در رابطه با اشتراک گذاشتن مژده عیسی امروز میگن که خدا به ما نیاز نداره. تا یه حدی درسته. خدا برای هیچ چیز به ما احتیاج نداره. اون خداست. اما مطمئنن اون ما رو انتخاب کرده که از ما برای به اشتراک گذاشتن خبر خوش پسرش عیسی مسیح استفاده کنه. این انتخابشه. و اگه بخوام صادق باشم، میتونیم ناسازگار باشیم تو این زمینه. مثلا میگیم که خدا روزی دهنده ماست. هست، خداوند هست بدون شک، اما انتظار نداریم که خدا بذرا رو بکاره، علفهای هرز رو بیرون بیاره، محصولات درو کنه. ما محصول رو برداشت میکنیم، ودای غذاییمون رو آماده میکنیم، روی میز میذاریم و بعد خودمون میذاریم تو دهنمون رو میخوریمش. خداوند روزی دهنده ما هست، اما اون ما رو دعوت میکنه که توی فرایندش شرکت داشته باشیم برای اینکه بخوریم چیزی. این یه شادی هستش که خداوند ما رو فراخونده تا در گسترش خبر خوش با اون همکاری کنیم. جمله خدا به ما نیاز نداره در واقع میتونه باعث ایجاد احساس رضایت بسیار ناسالم در مورد به اشتراک گذاشتن خبر خوش بشه که با سخنان عیسی در تضاد هست. این همان چیزیه که عیسی گفت. متی 28: آنگاه عیسی جلوتر آمده برای آنها صحبت کرد و گفت: تمام قدرت در آسمان و زمین به من داده شده، پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید. عیسی هرگز در رابطه با بشارت دادن نگفت شاگردان من به شما نیاز ندارم. هیچ وقت بهشون نگفت شاگردان من آروم باشین، راحت باشین، من هیچ نیازی به شما ندارم. ما رومیان فصل 9 بودیم، الان 10 هستیم. در فصل 9 پولس تاکید میکنه بر انتخابات خداوند، که حاکمیت خداوند بر انتخاباتش، و فصل 10 در مورد مسئولیت‌های ما در مقابل اون انتخاب‌های خداوند داره. و چطور میتونیم حالا فصل 9 و 10 رو کنار هم بگذاریم؟ من اون چیزی که الایدان به بریتانیایی جی آی پکر مینویسه دوست دارم. میگه حاکمیت خدا در فیض تنها چیزی است که از بیهودگی بشارت جلوگیری میکنه. از اونجایی که خدا در زندگی کسانی که ما بشارت میدیم حاکمیت داره، و به واسطه ما به طور مستقل عمل میکنه، ما خبر خوش عیسی رو با ایمان و جسارت به اشتراک میگذاریم. به همین دلیله که بیانیه کلیسای ما چنین میگه: خانواده‌ای در مأموریت با عیسی، همه، هر روز، همه جا. همه، هر روز، همه جا. این مأموریت بیانیه مأموریت کلیسای ماست. دلیل وجود ما در بیانیه مأموریت ما بیان شده. شناخت شخصی عیسی مسیح و خدمت اون. اگه ما عیسی رو شخصا بشناسیم، ناگزیریم که مژده عیسی رو به اشتراک بگذاریم. همانطور که در یک رابطه زنده و پویا با او قدم برمی‌داریم، بیشتر و بیشتر با مأموریتی که اون به ما سپرده هماهنگ میشیم. وقتی که با افرادی که نیازهای واقعی دارن با خوشحالی به اشتراک میگذاریم، اگر احساس میکنین مجهز نیستین، مجهز بشین. به عنوان مثال در کلاس دیسکاوری داریم که کلاس دیسکاوری در مورد نحوه به اشتراک گذاشتن ایمانتون هستش. تون کلاس شرکت کنید، یاد بگیرین که داستان خودتون رو بگیرین. اگر این کلاس رو نرفتین، من تشویقتون میکنم حتما این کلاس رو بگیرید و مجهز بشین. نکات ضروری داستان انجیل رو یاد بگیرین. من تعداد زیادی رو در ولینگتون میبینم که این مسابقه زیبا رو اجرا میکنن. خیلی ازشون ممنونم. اونا ایمان خودشون در اسکای ترین و اتوبوس به اشتراک میذارن. اونا هر هفته ایمان خودشون در کلاس های دیسکاوری و ESL که کلاس های زبان هستش به اشتراک میذارن. اونا بیماران رو در بیمارستان ها و خانه های مراقبت ویزیت میکنن و برای اونا دعا میکنن. اونا لایف گروپ های خودشون رو به روی جستجوگری باز میکنن. اونا ایمان خودشون رو با هم کلاسی ها و همکارانشون در میان میذارن. و اونا این مسابقه رو از خط پایان اجرا میکنن. حالا چطور این اتفاق میفته؟ چطوری؟ یعنی چی از خط پایان شروع کنیم دویدن؟ قبل از پاسخ به این سوال، مهمه که به چیز دیگه ای توجه کنیم. میتوان دوید، اما هرگز به خط پایان نرسید. این چطوری همچی چیزی امکان داره؟ یعنی ایجاد میشه. چرا برخی در مسابقه زندگی میدون و هرگز به خط پایان نمیرسن؟ رومیان 10 در شرایطی که یهودیان به عیسی ایمان ندارن. چرا سختی دل؟ چرا از عیسی استقبال نکردن؟ آیا اونا فرصت شنیدن داشتن؟ این قضیه رومیان 10:18 است. اما من میپرسم آیا نشنیدن؟ پولس با نقل قول از مزمور 19:4 پاسخ میده. در واقع اونا شنیدن، زیرا صدای آنها به تمام زمین و سخنان آنها به اقصی نقاط جهان رسیده. اگه برگردیم به مزمور 19، در واقع شیوه ای رو اعلام میکنه که آسمان ها جلال خدا رو اعلام میکنن و جشن میگیرن. تمام خلقت با صدای بهشت میلرزه، همونطور که پولس در رومیان 1 مینویسه. صفات نامرئی خدا در طبیعت برای همه آشکار میشه. پولس میگه که مکاشفه عمومی، یعنی دیدن خلقت، اونچه که در خلقت به همه آشکار شده برای ایمان نجات بخش به عیسی کافیه؟ نه. پس تو مزمور 19 چه نکته ای رو داره میگه؟ این مثل این میمونه. برادر کوچکتر من بزرگتر از منه، قویتر، سریتر، قدش بلندتره، خیلی هم بسکتبال بهتر از من بازی میکنه. اگه من بخوام امروز بهش بگم امروز روز مادره، من میخوام نابودت کنم تو بسکتبال، اون احتمالاً بهم نگاه میکنه میگه روز منو بساز. چرا؟ چون که من تابال نتونستم شکستش بدم تو بازی. این که میگه روزم رو بساز چی میگه؟ یادتون میاد کدوم در مورد تو کدوم فیلم این جمله رو میگه روزم رو بساز؟ یه فیلمی هستش که یک افسر پلیس هستش و به اون مجرم میگه که تو این فیلم افسر پلیس به جنایتکار رو ترغیب میکنه، میگه با این کلمات که اون جنایتکار رو با این کلمات ترغیب میکنه که روزم رو بساز، یعنی اینکه اسلحه‌اش رو روی اون بکشه. به عبارت دیگه اگه مجرم همچی کاری بکنه میمیره. وقتی برادرم از کلمه روزم رو بساز استفاده میکنه، تهدیدی به شلیک کردن به من نمیکنه. اون فقط از این زبان فیلم استفاده میکنه تا بگه که خیلی بیشتر از من توپ تو حلقه شوت خواهد کرد و از انجام این کار خیلی لذت خواهد برد. منظورش اینه. به همین ترتیب پولس از زبان مزمور 19 استفاده میکنه تا از این طریق اعلام کنه که یهودیان فرصت شنیدن رو داشتن، چون انجیل همه جا اعلام شده. یهودیان این فرصت داشتن که بشنون. چیز دیگه که داره میگه اینه میگه که میگه غیر یهودیان شنیدن و درک کردن، اما یهودیان شنیدن و درکش نکردن. اینجوری میگه تو رومیان 10:19. اما من میپرسم آیا اسرائیل نفهمیده؟ شاید مثلا شنیده خبر رو ولی معنیشو نفهمیده. شاید اسرائیل کلمات پولس در پاسخ به شیوه معمول یهودیان شریعت و انبیا رو نقل میکنه. اول از تثنیه 32:21. اول موسی میگوید شما را با کسانی که حتی یه قوم نیستن با قومی ابله غیرت شما را برمی‌انگیزم. این نقل قول از قول موسی است، کلمه نبوتی که نشان میده که خداوند یهودیان را با مردمی احمق و که زیاد نمیفهمن به حسادت برمی‌انگیزم. اون مردمی که نمیفهمن، من شما رو خشمگین میکنم با اون کسایی که با نجات دادن اون کسایی که خدایان دروغین رو میپرستن. اونا میفهمن اما شما نمیفهمید این پیام رو. من حسادت شما رو اینجوری برمیانگیزم. این نقل قول از موساست. بعد پولس سراغ پیامبرا میره، از اشعیا 65:1 نقل میکنه. کسانی مرا یافتند که طالب من نبودند و خود را به کسانی ظاهر ساختم که جویای من نبودند. اگر موسی اینو تا حدودی مبهم پیش بینی کرد، اشعیا اونو به صراحت گفت. خدا را افرادی پیدا میکنند که به دنبال اون نبودند. خداوند در حاکمیت خودش رو به مردمی که اون رو نخواستن نشون میده. در 65:1 خدا فریاد میزنه اینجام، من اینجام، میخوای پیدا بشی، من اینجام. اون خودش رو متواضع میکنه خداوند و خودش رو آشکار میکنه به همون، میشناسونه. پولس میگه غیر یهودیان نجات رو در عیسی مسیح پیدا کردن، حتی اگر در راه خدا نمیدویدن. این از فیض خداوند هست. از سوی دیگه اسرائیل حاضر به پذیرش مسیح خودش نشد. همطور که پولس می نویسه، اما همه اونها از انجیل اطاعت نکردن. شنیدن خبر خوب کافی نبود. کلمه اطاعت به معنی گوش دادن و قبول کردن این که حقیقت هست. یعنی اطاعت یعنی گوش دادن و قبول کردن این که اون چیزی که داریم میشنویم حقیقت هست. این یعنی اطاعت. در یونانی و لاتین شنیدن ریشه اطاعت هست. این کلمه حامل ایده تسلیم اختیاری هست. تسلیم در برابر خدا. یعنی به خدا اجازه میدیم که خدا باشه. در آیه 16 پولس از اشعیا در آیه 16 از اشعیا 53 نقل میکنه. خداوندا چه کسی به آنچه از ما شنیده ایمان آورده؟ اشعیا 53 به طور شاعرانه طرح شدن مسیح رو روایت میکنه. عیسی نزد یهودیان اومد. اونا پیام اونو شنیدن اما از تسلیم شدن به مسیح مصلوب شده ای که از روی عشق برای آنها مرده بود خودداری کردن. اونا باور نمیکردن که به عدالت اون نیاز دارن. میخواستن دنبال نجات با تکیه بر قوت خودشون و کارهای خودشون باشن. سپتامبر گذشته تیم کارکنان ما برای ساختن تیم به جزیره بوون رفتیم. یکی از فعالیت‌های بعد از ظهر دوچرخه سواری با دوچرخه‌های الکترونیکی بود. برخی از ما و همکاران انقدر در مورد دوچرخه سواری با دوچرخه سواری‌های الکترونیکی هیجان زده بودیم که بدون نگاه کردن به نقشه شروع کردیم. من یک گروه رو به مسیری هدایت کردم که از میان یک جنگل به مسیری منتهی می‌شد که در کنار یک تپه بود و فقط برای کوهنوردان در نظر گرفته شده بود. خیلی زود متوجه شدن که برای عبور از روی ریشه های درختان روی زمین و حرکت در اطراف تخت سنگ ها مشکل داریم. یه دفعه زمین خوردم و دستم هم بریدم. ما به سادگی توی مسیر اشتباهی قرار داشتیم. مسیری که برای دوچرخه سوارای بود ما تو مسیر درست قرار نداشتیم، تو مسیر غلطی قرار داشتیم. خیلی کار سختی بود و هرگز ما رو به مقصد نمی‌رسوند. خودم فروتنه کردم و عذرخواهی کردم، توبه کردم. من از گروهمون عذرخواهی کردم، اونا موافقت کردن که دیگه هرگز منو دنبال نکنن. در نهایت بخشه رو بررسی کردیم و مسیر رو تغییر دادیم. این تصویر از دویدن در مسیر اشتباه هست در رومیان 9 آیات 30-32. پس چی بگیم؟ باید بگوییم که ملت‌های غیر یهود که برای به دست آوردن نیکی مطلق کوشش نکردند، از راه ایمان اونو به دست آوردند. حالان که قوم اسرائیل که پیوسته جویای شریعتی بودند تا به وسیله آن نیک محسوب شوند، آن را نیافتند. چرا؟ به علت اینکه کوشش‌های ایشان از روی ایمان نبود، بلکه در اثر کارهای خودشان بود. به این ترتیب آنها از همون سنگ لغزش خوردند. همونطور که پاستر مارک هفته گذشته به ما یادآوری کرد که اسرائیل بیشتر نگران حفظ شریعت بود تا شناخت خدا و راه نجات اونو برای جهان بگه. اونا سخت در مسیر اشتباه می دویدن. ما در مسابقه خودشون برای عدالت عادل شمرده شدن خودشون بر عیسی کسی که کل عتیق به او اشاره کرده لگد زدن و از روی اون خوردن زمین. همه چیز در عتیق اونا رو هدایت میکرد به عیسی، اما اونا تمام همتشون رو گذاشتن که از طریق اعمالشون خودشون رو نجات بدن. در رومیان 10:4 پولس مینویسه مسیح پایان شریعت برای هر که ایمان میآورد. کتاب مقدس برای هدایت اسرائیل به سوی عیسی داده شد، یعنی کل کتاب مقدس همه رو هدایت میکرد به سمت عیسی، اشاره به عیسی میکرد. هدف مسابقه همیشه عیسی بود، شناخت او. او همیشه خط پایان بود. مادر من خیلی زن فعالیه. چیزی که خیلی دوست داره انجام بده اینه که داوطلب بشه به طور رایگان. دهه 50-60 سال، یعنی کسی که 50-60 ساله هستن میتونن داوطلبانه تو این شرکت کنه. میره توی خونه از این خونه به اون خونه میرفت و پول جمع میکرد. داشت میمد به سمت تمام چیزهایی که داشت برای اون قضیه، اون همه وسایلی که داشت افتاد و خور زمین و صورتش محکم خورد روی زمین و دماغش شکست، خیلی اذیت شد. 4 تا پسر داشت مادرم. ما دیدیم که اون چه کار کرد. ما فکر کردیم خنده داره. چرا ما فکر میکردیم که خنده داره؟ ما پسر بودیم دیگه. پسرها میتونن بد جنس باشن. ما گاهی اوقات ورزش میکردیم و میدونستیم که اگه مادرم بدوه بخوره زن. منطقی برامون نبود که چرا مامانم دوید و بعد با دستای بسته افتاد زمین. چرا دستش رو زمین نذاشت خودش رو نجات بده؟ این برای ما خنده دار بود. این آسون نیست که 4 تا پسر بچه رو بزرگ کنی. خداوند برکتش بده. خیلی دلم براش تنگ شده. مثل مامان من، اونا محکم دستاشون رو گرفته بودن که نجات خودشون رو نگه دارن. که وقتی که عیسی اومد، اونا افتادن و با صورت خوردن زمین، دویدن توی راه غلط و در جهت غلط. وضعیت معنوی اسرائیل از کمبود فرصت ناشی نشده بود. اونا مکاشفه ویژه داشتن، شریعت موسی رو داشتن، کلمات نبوتی رو دریافت کرده بودن که اونها رو به عیسی هدایت میکرد. اونا اعلام انجیل عیسی رو از طریق پولس و دیگران شنیده بودن، اما سرسخت باقی موندن، لجباز باقی موندن. خداوند آخرین کلامش رو از طریق عیسی بیان کرده بود، مخصوصا برای اون کسایی که باید آماده می بودن برای دریافتش. خدا چه احساسی نسبت به این قضیه داشت؟ زمانی که خداوند دید که قوم اسرائیل نمیتونن بفهمن که عیسی خط پایان بود، آیا خندید خدا؟ آیا اهمیت نداد؟ خدا چه احساسی داشت؟ دختر کوچیکمون خیلی دوست داشت که بدوه. در دبیرستان که بود، یه دونده مسافت‌های طولانی بود. یه سال مسابقات استانی بود که در یه مسابقه مسافت طولانی رو دوید. او در جایگاه دوم از خط پایان گذشت. ما به وجد اومده بودیم و خیلی خوشحال بودیم که دختر من مقام دوم به دست آورد. بعدش داغون شدیم، قلبمون ریخت، چون دخترم در واقع از خط پایان عبور نکرده بود، چند متر عقب‌تر ایستاده بود، ندیده بود، خط پایان به وضوح مشخص نشده بود. اون فکر میکرد که رسیده اما نرسیده بود. اون ایستاد، فکر میکرد خط پایان رو رد کرده چون ندیده بود کامل اون خط پایان رو، و بقیه اومدن ازش رد شد. به هنگامی که اون ایستاد، فکر کرد مسابقه رو تموم کرده، و دونده ها که ازش عبور کردن، قلب ما فرو ریخت. خیلی به خط پایان نزدیک بود. به عنوان پدرش خیلی ناراحت شدم. خیلی تمرین کرده بود. وقتی خدای پدر به افرادی که خودشون رو سخت کردن نگاه میکنه، قلبش فرو میریزه. پولس گذر ما رو با این کلمات پردرد به پایان میرسونه. عشه 65:21 تو که توی رومیان 10:21 هم گفته شده، میگه تمام روز دستم رو دراز کردم به سوی کسانی که نااطاعتی میکرد و مخالفت میکردن. خداوند در تمام طول روز دستای خودش رو به سوی مردمی نافرمان، سرکش، سرسخت، طرد کننده دراز میکنه، به سوی افرادی که با اون مخالفت میکنن، علیه اون صحبت میکنن. اون مانند پدر مادری که با آغوش باز و مشتاق آغوش باز ایستاده و مشتاق بازگشت فرزنداش به خونه هست، سرشار از لطف و رحمت. پولس با در نظر داشتن قلب خدا از ما میخواد که برای همه مردم دعا کنیم. اول تیموتائوس 2:3-4 میگه، چرا که این نیکو و پسندیده نجات دهنده ما خداست که میخواهد همگان نجات یابند و به معرفت حقیقت نایل گردن. خدا از صمیم قلب میخواد ببینه ما به خط پایان میرسیم. راه نجات بر اساس حقانیت خودمون در هر مذهبی مبتنی بر اعمال نیکه. و بسیار متاسفانه برخی که خودشون رو مسیحی میگن، به دویدن در این راه ادامه میدن و سعی میکنن با تلاش خودشون به عدالت دست پیدا کنن. اونا نمیدونن رسن به خط پایان یعنی چی. اگر امروز تو قلبتون میگین که امیدوارم که به اندازه کافی خوب بوده، امیدوارم که خوب بوده باشم یا به اندازه کافی کارهای خوب کرده باشم، باید بگم که شما هنوز متوجه نشدین که اون خبر خوش عیسی مسیح چی بوده. شما هنوز نفهمیدینش، چون دنبال کردن عیسی این درباره این نیستش که شما چقدر خوب بودین یا چقدر کار کردین برای نجاتتون. این درباره ما نیستش که ما سخت بدویم تا باشه که خداوند ما رو قبول کنه. این یعنی چی که از پایان، از خط پایان شروع کنیم دویدن؟ دویدن از خط پایان یعنی چی؟ یعنی اینکه بگیم عیسی مسیح، من نمیتونم با قوت خودم، قدرت خودم انجامش بدم، با عدالت خودم نمیتونم انجام بدم، من تو رو میخونم و از تو میخوام شروع کنم. پولس میگه تو رومیان 10:13 که هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهند یافت. خط پایان عیساست. خواندن نام خداوند یعنی چی؟ رومیان 10:9 میگه زیرا اگر با دهان خود اعتراف کنید که عیسی خداوند هست و در دل خود ایمان داشته باشید که خدا او را از مردگان برخیزان، نجات خواهید یافت. وقتی نام عیسی را میخونید در قلب خودتون باور دارید که واقعا به اون نیاز دارین و میدونین که نمیتونین کاری انجام بدین که خودتون را نجات بدین. دارین به عیسی میگین که من تو رو نیاز دارم و اون کاری که تو انجام دادی رو نیاز دارم که نجات پیدا کنم. میدونیم که نتونستیم انجامش بدیم، میدونیم که شدیداً محتاج رحمت و فیض او هستیم. وقتی نام عیسی رو میخونیم میگیم که عیسی، هرچه که تو روی صلیب در بیرون دروازه های اورشلیم انجام دادی به دلیل عشق و تمام گناهان ما رو بر خودت گرفتی، تو بها رو پرداخت کردی چون من نتونستم بپردازم. من خیلی احساس گناه می کردم و بعضی اوقات احساس میکنی که باید پرداخت کنی برای اون کارهایی که کردی. خیلی به هم ریختم و فکر میکنم که کاش بتونم یه سری کارها انجام بدم که برسم به خداوند. اگر اینجوری فکر میکنیم، یعنی اینکه ما هنوز عیسی رو نفهمیدیم و کاری که برای ما کرده رو. عیسی اومد چون ما نمیتونیم اندازه کافی خوب باشیم تا کمک خداوند، لطف خداوند رو دریافت کنیم. با این طرز تفکر من میگم که اون کاری که عیسی مسیح پای صلیب انجام داد کافی نبود. من باید بهش اضافه کنم، یه کارهایی رو انجام بدم تا خدا از من خوشش بیاد. نه، کار عیسی مسیح پای صلیب کافی بود، یک بار برای همه و همیشه. ما که حالا که ما بخشیده شدیم زندگی میکنیم، ما نام عیسی مسیح رو میخونیم. وقتی که نام عیسی مسیح رو اعلام میکنیم و میخونیم، میگیم که قوت به من بده تا امروز زندگی کنم. ما اینا رو میگیم که ما بخشیده شدیم، آزاد شدیم. اینه که اینو خبر خوش میکنه. ما نمیتونیم، ما دیگه زیر بار شرم زندگی نمیکنیم. عیسی اون وزن شرم رو از ما برداشت. دیگه لازم نیست بترسیم چون عیسی مسیح بر شریر غالب شد. ما بر مرگ پیروزی داریم. لازم نیست دیگه بر زیر بار گناه زندگی بکنیم، احساس گناه زندگی بکنیم، چون عیسی همه کارا رو کرد، تموم شد. ما نمیدویم که تلاش کنیم، ما میدویم با شادی به خاطر اون کاری که عیسی مسیح برای ما کرد. تفاوت احساس میکنید؟ یه تفاوت بین داستان دختر من و پیام خداوند اینه که اون خط پایان برای خدا، خط پایان خداوند واضح هست. هرچند اون خط پایان برای مسابقه دختر من زیاد واضح نبود، دختر من نتونست خط پایان رو ببینه، اما پیام خداوند خط پایانش مشخص هست و اون عیسی هست. وقت نام عیسی رو میخونید، به سادگی با قلبی فروتن پاسخ میدید. قلب عیسی رو به عنوان نجات دهنده و پروردگار زندگی خودتون اعتراف میکنید و تمام زندگی خودتون رو به اون تسلیم میکنید. این خط پایان است. پس از رسیدن به عیسی که خط پایان هست، شما شروع به دویدن مسابقه زیبای عیسی میکنید. خیلی زیبا. عیسی مسیح همه ما رو دعوت میکنه تا با اون این مسابقه رو بدویم. اگر شما پیرو عیسی مسیح هستین، این سوال از خودتون بپرسین. آیا شما در این واقعیت ملاقات بر اساس این واقعیت زندگی میکنید که شما عیسی مسیح رو در خط پایان ملاقات کردین؟ یا اینکه هنوز دارین این زندگی مسیحیتون رو اینجوری ادامه میدین که میخواین یه سری کارا رو انجام بدین تا کافی باشین برای خداوند؟ اگه تا به حال هم خودتون قلبتون رو به عیسی مسیح ندادید، چه کار لازمه بکنین؟ تنها کاری که باید بکنین اینه که خودتون رو تسلیم کنین بهش و اون چی که اون برای شما داره رو دریافت بکنین. زندگی فقط و فقط در عیسی مسیح پیدا میشه. بیاین دعا کنیم. پدر، دوباره ازت ممنونیم برای اینکه خودتو از طریق عیسی مسیح آشکار کردی. عیسی مسیح، ازت ممنونیم که تو با عشق اومدی، برای اینکه در میان ما زندگی کردی، روی صلیب رفتی، گناهان ما رو بر دوش خودت گرفتی، مردی،